صلى الله عليه وعلى أطرته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. وبعد، هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إلي حين والله مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وإمارة بلادها، وأمره بتقوى الله. مولای ما امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در دورانی که معروف و مشهور به دوران 5 ساله زمامداری اون حضرت است، یک مجموعه جامع و مدونی از سبک زندگی اسلامی بر پایه کتاب خدا و سنت پیغمبر اکرم رو برای بندگان خدا به میراث گذاشت. در جلسات گذشته عرض کردم سوگمندی جامعه اسلامی این بود که فرصت عملیاتی کردن مدل زندگی پاکیزه انسانی رو در عصر امیرالمؤمنین نگذاشتن در اختیار اون حضرت قرار بگیره. از بعد از ظهر همون روزی که مردم با امام متقیان بیعت کردن، نغمه های مخالف آغاز شد و فردا روزی که در مسجد نبوی اون حضرت خطبه خوند و مبانی حرکت اصلاحی و حکومت خودش رو بیان کرد، یه بخشی بزرگی از خواص امت اسلامی و اصحاب پیغمبر فهمیدن که زندگی کردن با علی ابن ابی طالب سخته. اذیت‌ها شروع شد، آزارها شروع شد، 3 جنگ بزرگ به امیرالمؤمنین تحمیل شد و امام علیه السلام هم به فراست دریافت کرده بود که شخصیت اجتماعی مردم در اون زمان نه قابلیت درک مفاهیم عمیق علوی رو داره و نه ظرفیت به کارگیری این مفاهیم و محتوای عمیق برای جامعه فراهمه. چرا؟ چون مردم با فاصله گرفتن از سبک زندگی عصر رسالت مدرن شده بودن، اما رفتار جاهلیتی نشون میدادن. همه اونهایی که در کنار پیغمبر اکرم درس عبودیت و بندگی آموخته بودن، خودشون به خاطر تعلق پیدا کردن به دنیا، به خاطر مال اندیشی تبدیل شده بودن به یک طاغوت ها و طاغوتچه هایی که هدایت خود اونها یک کار سخت و طاقت فرسا و در این حال اونها یک مانعی از موانع این دنیا در مسیر سعادت مردم بودن. اثر اعجازی کلام امیرالمؤمنین هم از این زاویه قابل اندازه‌گیریه که شما وقتی به کلمات علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نگاه میکنید، همین گمان و احتمال اجرایی شدن و عملیاتی شدن فرامین او رو در ذهنتون جا میدید. مثل همین منشور 16-17 صفحه‌ای که به عنوان آیین زمامداری و مدیریت امیرالمؤمنین در اختیار مالک اشتر نخعی قرار داد. فضای حاکم برنامه اینطوری که گویی مالک اشتر نخعی چندین سال بر پایه این منشور حکومتی زمامداری کرده، ریاست کرده، فرمانروایی کرده، در حالی که تاریخ به ما میگه اصلا مالک اشتر به مصر نرسید و این منشور حتی برای یک ساعت هم مورد استفاده و عملی قرار نگرفت. بشر رشد پیدا کرد، بالندگی پیدا کرد، در ابعاد مختلفی زندگی اولاد آدم با دانش‌های مختلف مواجه شد، ولی کماکان حسرت زندگی منهای علی هر انسان آزاده ای رو داغدار می‌کنه. خیلی ها بدون این که بدانند علی ابن ابی طالب کی بود، چیکار کرد، جوهره فکری او چه بود، همینقدر دریافت میکنند که اصلا زندگی انسانی منهای علی قابل تحقق نیست. حتی دشمنان او، حتی اونهایی که در دین با علی ابن ابی طالب مشترک نیستند، وقتی به قامت رعنای امیرالمؤمنین میرسند او رو صوت عدالت انسانی میشناسند. یعنی اگر علی رو از گستره زندگی بشر حذف بکنید، مفهومی به نام عدالت انسانی هیچ موضوعیتی پیدا نمیکنه. خب این اون کسانی رو میگن که در دین هم با علی اشتراک ندارن. ما دعوای پیروی از امیرالمؤمنین میکنیم، بزرگان ما، مهتران ما، یکی از مهمترین ادعاها و مفاخرشون اینه که دارن در یک اداره، در یک سازمانی، در یک مؤسسه مدیریت میکنن که اتصال به اقیانوس بیزوال هدایت ائمه اهل بیت داره. خب این که با ادعا نمیشه که. شما وقتی ارائه محبت به امیر علیه السلام میکنید، این سرمایه بزرگیه، خیلی خوبه. تا الان هم اگر بقا پیدا کردیم و با عزت زندگی کردیم و در روزگار معاصر در یک قله رفیع قرار دادیم، برای همین محبته. اما باید حقایق امیرالمؤمنین رو بازخوانی کرد. حقایق علی ابن ابی طالب رو باید شناخت. در چه ترازویی؟ در ترازویی که خود علی ابن ابی طالب گذاشته. نمیشه باش یه رفتار احساسی و هیجانی هم داشت. باید عالم شد، باید عاقل شد، باید دل زلال پیدا کرد. و این جامعیت هم تمامی قلمرو به زندگی بشر رو تنظیم میکنه. یعنی شما مثلا وقتی وارد خانه امیرالمومنین میشید، همسرداری علی ابن ابی طالب یکتاست. شما هر کی که در اطراف علی ابن ابی طالب هست، یک نسخه و یک عنصر جاویدان بی انتهای پرتلالویست که چشم خلقت با دیدن او خیره میشه. یعنی شما هر چقدر یا حسین میگید، انگار هیچی از حسین نمیدونید. هر چقدر شب قدر از عمر رد میشه و از امیرالمؤمنین میگید، میشنویم، برامون تعریف میکنن، در کتاب ها میخونیم، انگار اینا خیلی با علی فاصله داره. بخش بزرگ مشکلات زندگی ما هم همینطوریه، چون ما در قلمرو سیاست علی ابن ابی طالب سیر کردیم. امام علیه السلام به او فرمود مالک، به مقام رسیدی، به ریاست رسیدی، منشأ صدور حکم تو هم معلومه، منم، علیم. من علی عبداللهم. یعنی چی؟ یعنی اگر روح عبودیت در تو وجود نداره، رفتی نشستی خلاف کردی. اگر قائل به عبودیت از جنس علی ابن ابی طالب نیستید و با عوام فریبی رفتی نشستی، خیانت به اسلام کردی. امام داره افق ذهن عامل خودش رو با خودش هماهنگ میکنه. یعنی مردم کسی رو میخوان در مقام خدمتگزاریشون قرار بگیره که عبدالله باشه. چرا؟ چون اگر عبدالله باشه، دنبال این نیست که به گرده مردم بشینه. اگر بنده خدا باشه و اراده قاطع خدا رو حاکم بر شؤوناتش بدونه، دیگه دستش در جیب مردم نمیره. مدیریتش اسباب به هم ریختن آرامش و امنیت خاطر مردم نیست. اینها رو معین میکنه. بعد میفرماید که اولین کار اینه که نحوه و کیفیت اداره کردن جامعه اسلامی تو باید به گونه ای باشه که مردم برخوردار باشن، مردم با سواد باشن، مردم متمکن و متمول باشن، مردم برخوردار از اخلاق و ادب و آداب حسنه باشن. و شما در بین این مردم دارای کمالات بگردید دولت قدرتمند تأسیس کنید. چرا؟ چون بدون مردم شریف و مردم قدرتمند هرگز دولت قدرتمند تأسیس نمیشه. چرا نمیشه؟ چون عناصر این دولت رو از دامن مردم بلند میکنن، مادرهای خوب مدیرهای لایق تولید میکنن، خانواده های مؤدب میتونن مقامات و صاحب منصبان شریف و خدمتگزار رو تحویل بدن. اگر نظام تربیتی در بین مردم تعطیل باشه، عنصر و جوهری که از مردم در سر کار قرار میگیری میشه تبهکاری. اما مردم شریف دولت شریف درست میکنن، مردم قوی دولت قوی تأسیس میکنن، جامعه متمکن دولت توانمند به لحاظ اقتصادی و معیشتی رو ارائه میکنه و تبدیل میکنه به یک نظام الگوی جامع. مأموریت و هدف دومی که امیرالمؤمنین معین میکنه اینه که مالک و جهاد عدوها. مالک یکی از اهداف اساسی حکومت تو باید این باشه که با دشمنان مردم مجاهدانه مقابله کنی. حالا این دشمنان مردم یا دشمن خارجیه؟ خب اگر دشمن خارجی به سرزمین اسلامی حمله کرد، قدرت دفاعی و بنیه دفاعی دولت که همین مردم هست. در دفاع مقدس 8 ساله اگر حضور مردم نبود و پیوند امام و مأموم و امت ما به ازای بیرونی پیدا نمی کرد، حرف صدام حسین عملی می شد، تو همون 6 روزه به تهران رسیده بود. یعنی اینطوری نیست که حالا اگر جنگی در گرفت دولتی ها را بیفتن یکی کل دستشون بگیرن سرنوشت عالم عوض می کنن. هیچ آب از آب تکون نمی خوره. پرداختن به تندیس استکبار کار مردمه. قوت دهنده به دولت برای مذاکرات صلح عزت مردمه. اما امیر علیه السلام می فرماید و جهاد عدو ها. مالک وقتی بر کرسی ریاست رفتی، استقرار پیدا کردی، برای مردم در برخورد با دشمنانشون جهادی عمل کن. یعنی چی؟ یعنی باور کن که مردم یه مجموعه دشمنی هایی باشون میشه. یه وقت بیرونیه، شما اگر بیرونی باشه درون رو تصحیح کرده باشید، مردم قائله رو ختم میکنن. ما در انقلاب اسلامی غیر از حضور شکوه مردن مردم هیچی رو برای سیانت از انقلاب در قاموس جریان اداری و دیواری نداریم. مردم بودن که نظام موند. و این حرفی بود که همیشه هم امام گفت هم رهبری داره بیان میکنه. ولی اینجا یه مطلب وجود داره، میگه شما تأسیس دولت کردی، نظام دیوانی برپا کردی، امکانات در اختیارته، بگرد ببین مواضع دشمنی با مردم چیه. همش دشمن خارجی نیست، یه بخشش دشمن خارجیه. عزت نفست از دست نده، تو ملت بزرگ داری، یه مردمی داری که به قدرت ایمان تو دهن اژدهای استکبار رفتن سالم برگشتن بیرون. اینا وقتی وای میستن هرچی دشمن بیرونی دندون بیشتر نشون میده اینا مقاوم ترن. تو هم مقاوم باش. وقتی در میدان نبرد یا در میدان مذاکره قرار میگیری به مردم بی اعتماد نباش. مستظهر به اراده مردم، با دشمن قدرتمند مذاکره کن. چرا؟ چون مردم با خدان. مردم که با خدان، مرگ برکت خدا. اگر شما دنبال این بودید توحیدت عیب برمیداره. وقتی توحید شما عیب برداشت، مذاکرات شما تحت هدایت و مدیریتی قرار میگیره که آموزه های دشمنه. اما این همه دشمنی با مردم نیست. نه، دشمنی های با مردم که دولت اسلامی وظیفش اینه که برداره چیه؟ یکی موانع اشتغال جوانهاشو پاکسازی کنه. چرا؟ چون اگر بازار اشتغال در کشور گرم نباشه، جوان بیکار باید چی کار بکنه؟ به بیراهه میره، افسردگی پیدا میکنه. امکان تأسیس خانواده و ازدواج براش فراهم نمیشه. پدر مادرها تو خونه افسرده میشن، بچه ها تو خونه نمیتونن زندگی کنن. اثر وضعی این ناهنجاری در جامعه به این شکلی در میاد که نمیشه بگی دیگه سبک زندگی ما اسلامی هست. یکی از مهمترین دشمنی هایی که با اعتقادات مردم میشه بی‌بندوباری مالی و اقتصادی یه عده‌ای هستن که در سایه یه عده کمتری کارها و گناهان بزرگ انجام میدن. احترام به مردم و مقابله با دشمنان مردم، سیلی زدن به برادران مختلص مخلصه. اگر این اومد یه وقت صبح زود پیش رادیو رو باز کردی یا تلویزیون رو روشن کردی، گفت 5,000 میلیارد تومان بر اساس یک زهد به جیب مبارکش گذاشته، این یعنی از بین رفتن 100,000 فرصت شغلی برای جوان تو این مملکت. یعنی پی زندگی و خانواده و تأسیس زندگی رو از بیخ و بن کندن و رو سر جوان ها و سرمایه های آینده مملکت کندن. جهاد عدوه ها یعنی چی؟ یعنی مراقب اطرافیات باش. اون موقع نکته عجیب در حیات امیرالمؤمنین سلام الله علیه اینه که هر کدوم از اینها رو که بیان کرده یه نمونه عملیاتی شدهش رو پیوست نسخه هدایتش کرده که آقا اومده کسی انتظار نداره که مقامی مسئولی وزیری صاحب منصبی هر کی که میذاره قدیسان عالم باشه. نه، اینا هر کی رو انتخاب میکنن از تو دامن تربیتی ما بالا رفت. ما در کشور دست نشاندگی نداریم، همش مال خودمونه. یک نفر رو این کره زمین پیدا نمیشه که بگن به ملت ایران صاحب مقامی رو تحمیل کردن. ابدا. خیلی عزت بزرگیه. مدیرامونم از خودمونه. حالا یه وقتایی غفلت میشه به اشکال مختلف به خاطر زشتکاری یکی دو تا ده تا صد تا، ما ساحت مدیریتی کشور رو لکه‌دار میکنیم. این ظلم بزرگیه. نباید شرایط در کشور بگونه ای در بیاد که یه آدم خدمتگزار صادق جرأت نکنه تو خیابون بگی من مدیرم. تا میگی مدیر، اوه 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 این نجومیه. دشمنی که این برنامه ریزی کرده و دوستی که نفوذ شده و این راه رو انجام داده و پیش گرفته برای چیه؟ برای اینکه ساحت مدیریت کشور رو خراب بکنه. برای اینکه مؤمنین رغبت به رفتن نکنن. وقتی عیب به حساب بیاد آدم های مجاهد نمیرن تو این میدون. وقتی مؤمنین مجاهد وارد صحنه اجرا در کشور نشدن، کیا ورود پیدا میکنن؟ همین مختلصی، همینایی که اگر دستشون برسه ریشه ملت رو میکنن. نباید اشتباه کرد. بله ممکنه یه آدمی انسان شریفی هم باشه، آدم بزرگی هم باشه، اما دچار غفلت هم بشه. در دوران امیرالمؤمنین هم بود. در هر دولتی امکانش هست. فقط فرق قضیه و درد قضیه اینه که بابا اگر یه آدم مؤمن خوب پاکیزه سقوط کرد، گرفتار گناه شد، باور مردم رو خراب کرد، عقوبتش کنید. نه اینکه بگن برادر فلانیه، داماد فلانیه، با جناق فلانیه، این بهش دست نزه، این خط قرمزه. خط قرمز فقط قرآن و سنته دیگه، هیچی خط قرمز نیست. این خط بیغیرتی دینیه. مرحوم سید رضی یه نامه ای رو در نهج البلاغه ثبت کرده تحت عنوان نامه 41. نه خود خدا بیامرزش گفته، نه بقیه مفسرین خیلی دنبال این بودن که بگن این کی بوده. دیدی میگه نونخه و دالزه و میمره. وقتی اینجور اسما میان یعنی این سرش یه جایی گیر داره. یعنی چی؟ یعنی وقتی اینطور اعلام میکنی مردم رو و اعتماد مردم رو به صحت گزارش از بین میبری. اینا نمیگن کی بوده ولی یه شخصیت خیلی محترمی بوده، خیلی زیاد. من وقتی اوراق و اسناد تاریخی رو میبینم میفهمم کیه. اما اول با ابهامش میگم این یه کسیه که امیرالمومنین شناسنامش اینطور بسته، دقت بکنید. حالا امیر علیه السلام دمش اینطور حرف میزنه، نه من، نه صاحب منصبای ما، اینا مردمان شریفی هن. اما قبار راه علی هم همه با هم نیست. امیر علیه السلام نامه بهش نوشته، ابتدا گفته من تو رو در امانت خودم شراکت دادم. یعنی چی؟ یعنی وقتی حکم انتصاب بهت دادم فلانی تو خود منی دیگه. یعنی چی؟ یعنی اگر نمیتونی به منزله خود من باشی نرو. اما میره دیگه، نمیشه. بعضیا اینقدر احساس وظیفه شرعی برای نشستن رو کرسی های ریاست برای خدمت به مردم میکنن تا مرز سکته، اصلا حاضره آبروی 10 تا شهر رو ببره برای اینکه 4 سال یه جا رئیس باشه. حالا بعضی ها میاد قیمتیه، 1 میلیارد میدن برای اینکه یه مدتی مثلا مدیر فلانجا بشه، نمیدونم، والله و اعلم و بالصواب. اگه باشه که خیلی فاجعه است. من تو رو در امانت خودم شریک کردم، تو رو همراز خودم گرفتم و هیچ کدام از خیشاوندانم در یاری و امانت داری به اندازه تو مورد اعتماد من نبودن. داری شناسنامه آروم آروم روشن میشه، باز میشه. بعد گلایه میکنه امیرالمومنین، اما زمانی که متوجه شدی روزگار به پسر عمود سخت شد، بدخواها و دشمنا اطراف او رو گرفتن و امانت مسلمان ها رو ضایع کردن و مردم در حمایت از علی دچار تزلزل شدن، تو هم پیمان خودت رو با پسر عمود شکستی. نزدیک شد یا نه؟ پس این آدم حتما پسر عموی حضرت امیره. پسر عموی حضرت امیر کی هست؟ پسران عباس هست. کی؟ عبدالله ابن عباس. اصلا در حدیث و در تفسیر اگر کسی عبدالله ابن عباس نشناسه معلومه هیچ آگاهی با این مفاهیم نداره، یعنی آدم قلابیه. پس این دانشمند بوده، مورد وثوق علی ابن ابی طالب بوده، عالم بزرگی هم بوده و در این حال پسر عموجان امیرالمومنین هم بوده. میگه تو پیمان تو با پسر عمو شکستی، مثل غریبه ها ازش فاصله گرفتی، دست از یاری او کشیدی و مرتکب خیانت شدی. آنچنان خیانت کردی که گویا مجاهدت ها و مبارزات تو در گذشته برای همراهی با امام زمانت نبود و خدمت به مردم که دائم ازش دم میزدی هیچ مبنای اصولی نداشت، این فریبکاری بود. یعنی انسان خیلی موجود شگفت انگیزیه، آنچنان فریبکاری میکنه که قاطبه مردم برای شناختن او احتیاج به یه زمان مفصل و مصطفا دارن. لذا امام میگه نفوذ کردی، از اعتماد من سوء استفاده کردی، تا کی؟ تا زمانی که فرصت خیانت برات فراهم شد. وقتی که فرصت خیانت در اختیارت گرفت آسیم سر به اونا حمله کردی. به کیا؟ با تمام توان اموال بیت المال رو از سهم بیوه زنا، از سهم یتیما مثل گرگ گرسنه‌ای که به گوسفند زخمی بزنه هجوم آوردی، به یغما بردی و بعد احساس گناه هم نکردی. اینجا دو تا نکته است. اینایی که میان با غم و قدار و چاقو گاهی وقتا با موتور میان کیف میزن، اینا خیلی مردمان شریفی هستند. چرا؟ چون تکلیفش روشنه دیگه. اصلا با نیت این کارو میکنه. تسبیح دستش نمیگیره بیاد اینجا بره صفحه اول ها قد قامت سلا، همه که رفتن سجده جیب بری کنه. دزده. این بالاخره هویتش، حریتش در دزدیشه. غلط میکنه، اشتباه میکنه، ناروایی میکنه، اما این کارش خیانته. امیر علیه السلام میفرماید تازه شما که رفتی شدی مقام دولتی، دزدید اینه که از پیر زنا و بیوه زنا و یتیما و توهی دستا میدزدی، مال مردم ندار رو میچاپی. بعد فرمود لا ابال غیرک هدرت الی اهلک تراثک من ابیک و امک. اینقدر علی ناراحت شد گفت دشمنت بی پدر باشه. اینقدر راحت اموال مردم رو جمع کردی به جیب زدی که گویا ارث و میراث پدر مادرت رو داشتی جا به جا میکردی. بعد میپرسه آیا به معاد ایمان نداری؟ آیا از حسابرسی قیامت خوف نداری؟ تو در نزد ما خردمند بودی، چطور آشامیدن و خوردن رو بر خود گوارا کردی در حالی که میدونستی حرامه؟ خیلی نکته لطیف و قشنگیه. یعنی اگر زاویه از انحراف به وجود بیاد، مال حرام رو بر میداره، به عالی ترین و آرام ترین نظام روحی قربتن الالله میخوره. بعد وقتی خورد از خونی سعد ابن ابی وقاص عمر ابن سعد بالا میاد. درست شد؟ آقا ما خیلی زحمت کشیدیم برای این، نمیدونی چرا اینجور در اومده. نه شما زحمت کشیدی تا اونو به این بلا رسوندی. او که پاشد رفت اونور آبها مثل یه گراز وحشی دنبال آبروی اهل ایمان در این کشوره، این برهنه خودته. او بیگناه بود، لقمه حرام این طورش کرد، سفره های کج و معوج این طورش کرد. برای امام خیلی سخته. از عبارتهای نامه 41 دریافت میشه که امیرالمؤمنین سخت تحت فشار این آدمه. یعنی این کاری که این انجام داده از همه ضربه هایی که در روز احد خورده برای علی سخت داره. امام میفرماید پولا رو ورداشتی رفتی خونه های وسیع خریدی، بنز و پورشه چی اسب و مرکب راهوار وارد کردی، خونه های مجردی برای پسرت فراهم کردی تا مثل گرد تو خیابون های این شهر دنبال نوامیس مردم باشن. اصلا ایثارگریات برای این بود؟ توبیخ امیرالمومنین اینه. شما کرکسی بودی در قالب کبوتر. بعد می فرماید فتق الله و اردد اله اولاء القوم اموالهم. خدا بترس، مالشونو برگردون. اولین کاری که میکنی زود هرچی هست باید به سر جای خودش برگرده. فانک ان لم تفعل ثم امکنن الله منك لاعذرن الى الله فيك ولعذربنك بسيفي الذي ما ضربت به احدا الا دخل النار. اگر این کار رو نکردی و خدا به من فرصت بده دست من به تو برسه، من تو رو با شمشیری میزنم که علی هر کسی رو که با اون شمشیر زد به درکات جهنم رفت. پسر عمو بود بود. بعد معلوم میشه تو مسجد الهادی ممکنه این سوالو بکنن، علی اینقدر سختگیری بود جواب میفرسته و والله لو ان الحسن والحسین فعلا مثل الذي فعل ما كانت لهما عندي حوادث ولا ظفرا مني باراده حتى اخذ الحق منهما واعزيه الباطل عن مظلمتهما. به خدا قسم اگر حسن و حسین هم مثل تو عمل میکردن از من روی خوش نمیدیدن. تا حق مردم رو بگیرم پاش میایستادم ولو اینکه اونها رو نابود بکنم. زندگی کردن با این علی سخته، اما سخت شیرینه، سخت دل رو باست. امام علیه السلام و جهاد عدوه ها بگردید. یکی از مجاهدهایی که این شبو باید بکنید ببینید کجا ایستادی، چی کاره این آستانی. امشب همه تقدیرات ما به امام زمان علیه السلام عرضه میشه. یعنی یک احتمال قطعیش این موضوع که اگر تقدیر میخوره سرنوشت ما و کتاب حیات ما در یک سال رو میگنن دست ما نیست، نمیتونیم بخونیمش که. میتونیم اصلا خوندنیه، اینه به دست یک امین میرسونه. ای امین که وجود مقدس و حجت قاطع خداست. این رو عرضه می کنن. شما در این شب وقتی اومدید یادتون باشه اگر کسی 30 سالشه، 25 سالشه، 50 سالشه، 10 سالشه، 18 سالشه، اگر 20 سالشه امشب باید 20 برابر 20 سال مهیای جذب فیض باشه، نه به اندازه 21 ساله. اگه 50 سالشه باید برابر با 50 برابر 50 سال آماده باشه که وقتی تقدیرش به محضر امام زمان علیه السلام میرسه جواب داشته باشه، نه اسباب خجالت امام زمان باشه. این کیه آخه میگه ما امام زمانی؟ آقا صاحب ما شاید کوتاه‌ترین حرف، بیخرجترین سخن ما این باشه آقا ما اصلا تهیدست اومدیم، ما از شما درخواست میکنیم اصلا فکر ما نیستیم، ما خیلی پرده دری کردیم، خیلی بی‌آبرویی کردیم، خیلی به خودمون ظلم کردیم. حجت ابن الحسن این رو هم میدونیم. خیلی دوشنبه ها و پنجشنبه ها با دیدن گناهان ما احساس ناراحتی و خجالت کردیم، ما رو ببخش. دستمون فقط به یه مطلب پره، ما امید داشتیم اومدیم، ما بچه نااهلای شمایی، بچه بدای شمایی. روایات و اخبارم به ما گفتن که شما ذل الله سایه خدایی، دست رحمت و برکت خدایی. باورم اینه که دست ما رو میگیری. و عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرم یا حجت الله ان بيني وبين الله ذنوبا لا ياتي عليها الا رزق. مؤدب بشینید، مؤدب بایستید، حتی گریه رو مؤدب انجام بدید. خیلی رسیدن بهش هم سخته. لذا میدونید که اونایی که به امام میرسن دیگه نفر نیستن، تنن. شهدای کربلا 72 72 نفر نیستن، 72 تنن. یعنی چی؟ یعنی از امام نمیشه جداشون کنه دیگه. امام نفر نمیخواد، امام تن میخواد. ما دوست داریم تنشون ما باشیم. شب که از نیمه گذشت، سید و شهدا، امشب شب سید و شهدا است، همه اصحاب رو جمع کرد، گفت اینا با من کار دارن. شب تاریکه، شکاف در راه و کوه هم پیداست، پاشیم بریم. خیلی عجیبه، حتی پسرای ام البنین هم آزاد کرد. عباس جان میخوایی بری برو داداش. چرا؟ چون تن میخواد. بریم آقا. کجا بریم؟ میخواستیم بریم که نمیومدیم، اینجا نمیموندیم. هر کسی یه حرفی زد، اینقدر گفتن 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 تا امام حسین خریدارشون شد. گفت حالا که من خریدمتون، شما هم خواستید خریداری بشید، فردا همه تون کشته میشید. ما هم این آرزو رو داریم اما بلدش نیستیم، نمیدونیم چطوری. امام حسن یه پسر داره به اسم قاسم که وقتی فرداش اومد تو میدان کربلا، راوی میگه قاسم ابن حسن که اومد که فلقت القمر، یه قرص ماه اومد. امام همینطور که تو خیمه نشسته بود، همین 72 تن 81 تن اطرافش بودن، چشمش افتاد به قاسم. قاسم جان تو هم فردا کشته میشی، اما مرگ پیش چشمای تو و در دل تو چه معنا داره؟ چه لذتی، چه نشئی، چه تعریفی؟ عرض کرد یبن رسول الله سیدی و مولای اهلا من الاسر، اهلا من الاسر. چرا؟ برای که حرام ندیده اصلا چی، زندگیش پاکیزه است. فردا صبح که قاسم اومد، ابی عبدالله فرمود عزیزم یادگار برادرم برگرد. او آقا کجا برگردم؟ عرضم تمام معطل نکنم. راوی کربلا میگه وقتی حسین ابن علی رفت بالا سر قاسم، این رو به سینش چسبون، همش 11 یا 13 سال عمر داشت، خیلی سن و سال نداشت. 11-12 سالی کسی تو جلسه هست اینجا الان؟ شما چند سال دو آقا؟ 14. بلنش سر پای دقیقه. بشین عزیز. میگه وقتی ابی عبدالله قاسم رو به سینه چسبون، پاهای قاسم به زمین کشیده.